أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أخيه ووسيه ووزيره وخليفته في أمته من بعده مولانا علي أمير المؤمنين، وعلى الأحد عشر من ولدهما حماة الدين وأئمة المؤمنين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. در مباحث گذشته که در محضر سروران حقیر مصدع بودم، صحبت به اینجا رسید که اگر کسی بخواد در عرصه رسانه فعالیت داشته باشه، با مجموعه از مسائل فقهی و اخلاقی مواجه هست که باید اینها رو در عمل مد نظر قرار بده. مسائل فقهی که یک فعال رسانه‌ای به تعبیری با او مواجه میشه در حوزه مسائل حرام و ممنوع، لااقل چهار شاخه داره. شاخه اولش اجمالا در آخر جلسه گذشته عرض شد که مراعات حق مؤمن بود. عرض کردیم در شرع مقدس برای مؤمن یه سلسله حقوقی بیان شده که این سلسله حقوق اگر مراعات نشه شرعا انسان گناهکار حساب میشه، یعنی حقوق واجب است. یکیش مسئله پرهیز از غیبت بود، یکی مسئله پرهیز از تهمت بود، یکی مسئله جلوگیری از کشف سر مؤمن بود که سر مؤمن آشکار نشه، یکی پرهیز از تحقیر و تمسخر مؤمن بود که انسان دقت بکنه کاری که حرمت مؤمن شکسته بشه انجام نده. اینا مجموعه مواردی بودن که به عنوان حقوق مؤمن شناخته میشدن. اما دسته دوم از مسائلی که در فضای رسانه باید بهش توجه کرد و حق شرعی واجب ترقی میشه، خود حق اسلام و حق حکومت اسلامیه. اسلام یک شخصیت حقوقی داره برای خودش و حکومت اسلامی به همین منوال که برگردن مکلف وظائفی میاره و انسان نسبت به او باید حتما اونها رو مراعات کنه. خب ما میدونیم یکی از گناهان کبیره تضعیف حکومت اسلام و تضعیف خود اسلام، اینکه انسان کاری انجام بده که در دید دیگران نگاهشون به اسلام یه مقداری تنزل پیدا بکنه، اون عظمتی که در چشمشون داره از بین بره، یعنی قداست زدائی از مقدسات الهی، یا نگاهشون به حکومت اسلام یعنی نهادی که حافظ و نگهدار احکام اسلام است یه مقداری پایین بیاد. اینا خودشون شرعاً حرام هستن. زیر شاخه این مسئله حجم زیادی از گزارش‌ها و خبرهای راست و دروغی است که مردم رو نسبت به حکومت اسلام بدبین میکنه. بازم با تأکید بر این که داریم اصل اولی رو بیان میکنیم، شما اگر آمدید در یه جامعه اید ابعاد منفی اون جامعه رو گزارش کردید و ابعاد مثبت رو گزارش نکردید، خود به خود سبب میشه که افراد نسبت به اون محیط، نسبت به اون جامعه حس بدبینی پیدا کنن و جایگاه و منزلت اون مجموعه در چشمشون پایین بیاد. شما در یه مدرسه هم اگه همچین رفتاری داشته باشید همین اثر هست. یه کسی دائم بیاد توی فضای مدرسه مشکلات مدرسه رو مثلا با معلم‌ها مطرح بکنه، خوبی‌های مدرسه رو مطرح نکنه، حتی اگر دروغ هم نگه خود به خود موجب تضعیفه. تو اصطلاح میگن در کتاب‌های منطقی میگن در مغالطات آماری نیاز نیست انسان دروغ بگه، همینقدر که راست رو کامل نگه کافیست برای اینکه یک مغالطه شکل بگیره. انسان مثلا میاد آمار افرادی که مشکل دارن رو میگه، آمار افرادی که مشکل ندارن رو نمیگه. یا آمار اسبابی که سبب این مشکل شدن رو بیان نمی‌کنه. خود به خود یک بازخورد رفتاری در جامعه ایجاد میشه، در محیط ایجاد میشه که انسان نسبت به اون محیط حس آرامشش از بین میره، ناخودآگاه احساس میکنه که الان یک فضای تاریکی زندگی میکنه. به همین جهت در اصطلاح فقهی میگن نشر هر گونه گزارش منفی در جامعه اسلامی به حسب اصل اولی شرعا حرامه. این اصل اولی مهمه، بهش انشاءالله میرسیم، ولی چون هر گزارش منفی به خودی خودش یک درجه اعتماد انسانها رو نسبت به حکومت اسلامی از بین میبره یا نسبت به هر نهادی که دارای احترام حقوقی باشه، نشر گزارش منفی نسبت به هر کدومشون شرعاً میشه حرام. چون حتی اگر فرض کنید یه هیئتی هم داره توی محله کار مثبت انجام میده، داره دعوت به دین میکنه مثلا، در مقابل فرهنگ و باطل ایستاده، شما نسبت به همین هیئت کوچیک هم اگه بخواید تو محله گزارش های منفی بدید که نگاه مردم نسبت به اون منفی بشه، خیلی مواقع شرعاً میشه داخل در عنوان حرام، چون دارید اسباب ترویج اسلام رو تضعیفش میکنید و در مقابل اون جبهه کفر و باطل قوت پیدا میکنید. پس عامل دوم در فضای رسانه که جز حقوق هست، مسئله حق حکومت اسلامه. و همین جهت گزارش هر مسئله منفی طبق اصل اولی در جامعه شرعا جائز نیست. باید بریم سراغ اصول ثانوی که بهش برسیم. عامل سوم که در فضای رسانه موضوع برای حرمت هست، فارغ از حقوق افراد، مسئله صدق و کذب. صدق و کذب یک مسئله کاملا مستقله. خب به حسب فتوای مشهور فقها، دروغ گفتن شرعا حرامه. چه این دروغ گفتن موجب حدک حرمت بشه یا نه، موجب از بین رفتن حق کسی بشه یا نه. بنده مثلا توی راه که می اومدم یه ماشین قرمز رنگ ندیدم، مثلا یا اونجا خدمت شما میگم که بله تو راه که منم یک ماشین قرمز رنگ دیدم این شکلی بود، خب به هیچ کسی ظلم نمیشه، حق کسی پایمال نمیشه، اعتقادات کسی خراب نمیشه. خود این جمله ذاتاً دروغه. همین مقدار رو شریعت اجازه نمیده. به فتوای مشهور در اصل اولی هر گزاره دروغی حرامه و اگر کسی یه جایی بخواد دروغی بگه مجوز لازم داره. مثل اصلا گفتن جایی که دو نفر با هم دیگه اختلافشون میشه، دو مؤمن برای اصلاح ذات البین آشتی دادن اینا، میشه انسان تا یه حدی مثلا دروغ بگه. مثلا چطور؟ مثلا بیاد میشه این بگه مثلا فلانی خیلی تمایل داره با شما آشتی کنه، مثلا پشیمون از این جدایی، خیلی هم شما رو دوست داره، ولی شما هم حرفا رو بزنه، با این حرفا دلها با هم دیگه نزدیک بشه. خب این مجوز شرعی داره که برای آشتی دادن افراد انسان از دروغ استفاده کنه، ولی در غیر این حالت گفتن دروغ شرعاً حرامه. خب پس ذات دروغ میشه عنوان حرام، حالا چه حق الناسی، حق حکومتی درش باشه یا نباشه. آیا گزارش کردن چیزی که نمیدونیم راست است یا دروغ شرعاً حلاله یا نه؟ اینا بحثای فقهی داره، بعضا معتقدن که حرامه. من این مطلبی رو شنیدم، حق الناس هم نیست و حق الناس به حساب خودش، یک مطلب فرض کنیم مثلا از این الان باب است مثلا در فضای مجازی که گزارش های عجیب و غریب بدن، مثلا فرض کنیم مثلا دیروز فرض کنیم نفری از 20 متری افتاد زمین نمرد، مثلا فلانجا یک کسی مثلا هفت قلو مثلا فرزند به دنیا آورد، از اینجور حرفایی که حق الناس هم نیست، ظلمی هم در حق کسی نیست. آیا انسان شرعا بدون اینکه یقین بکنه به صدقش اطمینان پیدا بکنه مجاز است یا نه؟ بعضی گفتن نه مجاز نیست، گفتن اصلا نقل خبر به شرطی مجازه که شما بهش قلبا اطمینان داشته باشید و الا باید بگین که گفته شده است که اینطور، گزارش کردن بعضی که اینطور تا بشه راست، چون بالاخره گزارش که کردن بعضی، و الا نقل خبر بدون یقین خودش من بعضی گفتن مصداق کذب است و دروغ. پس این میشه عنوانش، عنوان سوم. و اما عنوان چهارم و پنجمی که توی فضای رسانه خیلی کاربرد داره، انواع حرام هایی هستش که در رسانه انسان بهش دوچار میشه به واسطه محتوایی که داره منتقل میکنه. یعنی حق کسی مطرح نیست، اصلا با یه آدم یا نهاد طرف نیست، راست و دروغی هم در کار نیست، خود این محتوا محتوایی است که اشاعه دادن اون محتوا شرعاً حرام. حالا چه محتوایی هستش که اشاعه دادن شرعاً حرامه؟ کجا میشه گفتش که نشر یک محتوا از نظر شرعی جائز نیست؟ دو تا قسم اصلی داره دیگه، شاید بشه همه رو زیر مجموعه دو تا جا داد. اول اشاعه گناه و فحشا. اشاعه گناه و فحشا گرچه راست باشه، گرچه حق الناس نباشه، یا اگر حق موارد حق الناس، حق الناس یک گزارشش حلاله، خودش ذاتاً یک امر حرام. دید در آیه شریفه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، خداوند متعال یک گروهی رو سرزنش میکند فقط به خاطر اینکه اینا تمایل به این داشتن که گناه توی جامعه رواج پیدا بکنه. ترویج گناه در جامعه ذاتاً حرام. ترویج گناه یعنی چی؟ یعنی عادی سازی انواعی از گناهان. خب شما شنیدید در فضای فقه میگن اگر کسی یه گناهی رو انجام داد، خود گناهش یه گناهه، اگر بیاد این گناه رو در نزد دیگران تعریف کنه، گزارش بکنه، میگه بله ما جوان بودیم مثلا نعوذ بالله اینطور این کارهای خلاف رو میکردیم، به طوری که این تعریف کردن گناه عادی سازی تلقی بشه، مخاطب غیرتش نسبت به این گناه کم بشه، این خودش یک گناه جدیده. یعنی انجام اون کار در گذشته یک گناهه، هر عمل کردی که موجب عادی سازی اون گناه بشه خودش یک گناه جدیده. لذا گفتن مؤمن اگر به گناهی هم دوچار شد باید ستر بکنه، پنهان بکنه گناهشو، بین خودش و خدا بره توبه کنه، دیگه ابراز نکن. خب طبیعتا تو این چارچوب هر گونه گزارشه انواع دزدی ها، انواع فساد و فحشا ها، روابط محرم و نامحرم، آدم کشی ها و هر گونه گناه دیگه ای که زمینه ساده سازی یک گناهی رو تو جامعه فراهم بکنه میشه مصداق عنوان حرام، میشه اشاعه فحشا. دیگه مثال داستان سوره یوسف علیه السلام رو هفته پیش عرض کردیم که حضرت فرمودن که به دختران تو قرآن میخوان یاد بدین از سوره یوسف شروع نکنید، یک داستان حق بود، صادق بود. بسیاری از چیزایی که تو فضای رسانه است که حالا یا راست واقعا یا اینکه نه راست نیست ولی دروغ هم نیست، مثل فیلم. فیلم خب واقعیت که نیست ولی دروغ هم نیست، همه میدونن که این ساختگیه، کذب هم صورت نمیگیره. اگر مصداق عادی سازی گناه باشه به حسب باز اصل اولی شرعا میشه حرام. اینا که برای خودش یک دامنه وسیعی داره. اون چیزی که از اینجا مقداری سخت‌تر و پیچیده‌تر از قسم دومه. قسم دوم این است که انسان در فضای رسانه کاری بکنه که اشاعه فحشا نه، اشاعه مکروه انجام بده. اشاعه مکروه یا اشاعه ترک مستحب خودش دوباره یکی از عناوین حرامه. البته بستگی داره به دامنه اشاعش. ببینید چیزهایی هستش که شرع مقدس تلاش کرده برای فرهنگ سازی در اون زمینه ها. اگر کسی آمد در مقابل اراده شارع ایستاد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سالها زحمت کشیدن، ائمه اصحاب سالها زحمت کشیدن، بعدش هم در امتداد این خط علمای شرع و بزرگان دین تلاش کردن یک فرهنگی رو تو جامعه جا بندازن. مثلا فرض کنیم فرهنگ اسلامی اینه که انسان لباس بلند بپوشه، فرهنگ اسلامی اینه که محرم و نامحرم از هم دیگه جدا باشن، فرهنگ اسلامی اینه که جوان ما در سنین اوائل بلوغ ازدواج بکنن، فرهنگ اسلامی اینه که مثلا زن به خانداریش مشغول باشه، اصل اولین هستش که زن به اشتغالات اجتماعی مشغول نشه، فرهنگ اسلامی هستش که طلاق به این راحتی صورت نگیره و ده ها فرهنگ دیگه. اینا چیزایی هستش که میدانیم که شارع تلاش کرده تو جامعه فرهنگ سازی کن. اگر یه شخصی آمد اقدام کرد در تقابل با شارع برای اینکه این فرهنگ ها رو از بین ببره، خود نفس این کار حرامه، گرچه ممکنه اون چیزی که داریم اشاعه میدیم حرام نباشه. فرض فرمایید فرزند آوردن زیاد شرعا واجب نیست، کسی اگه بخواد اصلا فرزندم نیاره گناهی مرتکب نشد. اما اگر کسی یک فیلمی ساخت که مردم رو از فرزند آوردن بترساند، یه جوری وانمود کرد که شما اگه فرزند زیاد داشته باشید خیلی سخته، خیلی مشکلات داره، اصلا به مشکلاتش نمیارزه، خب یه چیزایی هم ساختن دیگه، متاسفانه در تقابل با مقام اعظم رهبری یه فیلمی ساختن با همین مضمون که یه جوری وانمود کنن که این خانواده که مثلا چند تا بچه داره خیلی دیگه دردسر داره، آدم دیگه ناامید بشه ناخودآگاه. ساختن این فیلم شرعاً حرامه، پخش کردن این فیلم شرعاً حرامه. چرا؟ چون داره دقیقاً در مقابل اهداف شرع عمل میکنه. اگر فیلمای ساخته بشه که درش طلاق یک امر عادی جلوه داده بشه که بابا خیلی هم مهم نیست، قداست کانون خانواده که قبلا میگفتن یک کسی میخواد طلاق بگیره وای چه کار بدی، سعی کنیم اینجوری نشه، تحمل کنیم تا اصلاح بشه، این شکسته بشه، به طوری که مثلا آمار سن ازدواج تو بعضی مناطق برسه به 6 ماه مثلا، تو متوسط افراد بعد از 6 ماه مثلا چه کارن طلاق میگیرن تو از نواحی بعد از شهرها. خب این یعنی قداست زدایی از یک فرهنگ دینی، خود شرعا میشه حرام. ما بسیاری از مستحبات و مکروهات داریم که ذاتن خودشون مستحب و مکروهن، اما اشاعه اون مستحب واجبه و اشاعه ترک مستحب حرام. مثلا در فقه میگن اذان گفتن مستحبه، اما اگر توی شهری هیچکی اذان نمیگه، بر حاکم شهر واجبه که بره پول بده یه مؤذن پیدا کنه که صدای اذان توی شهر بیاد. فرق بین حکم اذان گفتن شخصی و بین اعلان اذان در یک شهر، اینا رو هم باید تفکیک کرد. فرق است بین یک کسی بخواد خودش همسرش رو طلاق بده یا بخواد تو جامعه ترویج بکنه سنت طلاق دادن و جدایی رو. به همین جهت ما مجاز نیستیم که چیزهایی رو منتشر بکنیم که اینها در راستای تهاجم فرهنگی دنیای غربه، دنیای کفره. هر چیزی که ترویج فرهنگ کفر باشه، ترویج فرهنگ باطل باشه، شرعاً میشه حرام. حجم بسیار زیادی از برنامه‌های کودک و فیلم‌هایی که توسط کفار ساخته میشه یا توسط افرادی که تحت تاثیر کفار هستن، اینا همه‌شون به همین نکته مبتلا هستش که داره عملاً ترویج می‌کنه یک فرهنگ باطل رو. یه بار مقام عطا رهبری می‌فرمودن که من بعضی مواقع به خاطر این مسائل فرهنگی شب خوابم نمیاد، برای یا شب میخوابم نصف شب از قصه خواب میپرم که از دغدغه این موضوع که این معضلات فرهنگی باید چه کار بکنیم. ببینید این عناوین عناوینی هستش که ما تو فضای فقه بهش میگیم ازش برداشت میشه ترک یک واجب یا انجام یک حرام. به خاطر مسئله مستحب کنه از خواب نمیپره داره که یه مسئله مستحب وقتی که ترکش فراگیر شد یا یک مسئله مکروه وقتی انجامش فراگیر شد میشه یک عنوان حرام، گاهی یک معصیت کبیره از در افق معاصی کبیره خیلی بزرگ، بعد اون وقت دیگه دغدغه‌مندی ایجاد میکنه. یعنی مثلا ممکنه یک عروسک تنهایی رو نگهداریش و فقیه بگه حلال، ولی تولید انبوه این عروسک رو با قاطعیت بگه حرام. چرا؟ چون الگوی رفتاری میشه، سبک زندگی رو عوض میکنه. پس رسانه به خاطر اینکه در فضای کلان جامعه داره فعالیت میکنه و نقش اشاعه داره، به حسب متعلقش دامنه حرمت و وجوبش کاملا متفاوت میشه. خب پس آخرین قسم میشه حرمت فعالیت رسانه‌ای به مقتضای اون محتوا، که اون محتوا حالا گاهی خودش ذاتن گناهه، مثل که ترویج ظلم است یا ترویج گناهانه، گاهی نه، یک محتوایی است که مستحب و مکروهه ولی اشاعه و رواجش میشه شرعا حرام. و اینا میشه موضوع برای مسئله امر معروف و نهی از منکر. چون وقتی شد حرام، اون وقت شما به عنوان یک شخصی که واجب است جلوی محرمات بایستید و تازه نهی از منکر کنید، بگید آقا این گونه عروسک نسازید، این گونه فیلم تولید نکنید، این گونه کلیپ تولید نکنید. چرا؟ چون اون تولید شرعا میشه حرام، نشش هم شرعا میشه چی میشه حرام. خب اینا مجموعی است از اصول اولیه. حالا در مقابل این اصول اولی ما یک مجموعه احکام ثانوی داریم که اینا رو باید یک مروری بکنیم ببینیم در بین این اصول اولی و اصول ثانوی باید چه کار بکنیم. البته این بحث با صحبت حقیر تمام نشه، فقط چارچوبش رو میخوام عرض بکنم، بعد یه موارد و مصادیقش رو کسی اگر مبتلا هستش و کار داره خودش دنبال بکنه. ببینید ما یک دسته مواردی داریم که اینا تو خود شریعت استثناء شدن، اصلا گفتن اینا حرام نیست. خب جایی که استثناء هست که کار فعال رسانه‌ای ما آسون. مثلا ما در باب غیبت 3 یا 4 تا مورد داریم که استثناء شده. اول گفتن اگر کسی ایمان نداشت غیبت شرعاً حرام نیست. خب طبیعتاً از موضوع خارج. شما خواستید در مورد رئیس جمهور آمریکا هر مطلبی پخش بکنید، از جهت غیبت حرام نیست. حالا ممکنه بعضی از مطالبش گفتن اشاعه فحشا باشه، باز اون عناوین چی هست دیگه است. ولی فسق و فجور و انحراف اعتقادی و فکریش و هر چی آدم خواست بگه از دزدی و جنایتاش، اینا نه فقط حرام نیست بلکه خب توی شرایط فعلی مسلماً مستحب یا واجب هم هست. یا مثلا ما در فقه داریم اگر یکی از ایمان داره اما خودش متجاهره به معصیته، یعنی آشکارا گناه میکنه و پنهان نمیکنه. لااقلش اون گناهی رو که آشکارا انجام میده گفتن که شما میده این منور نقل بکنید. یه کسی تو محله ما هست همیشه مثلا فرض کنید سر خیابون وای میسته مردم فحش میده بعد و بیرام میگه داد میزنه دعوا میکنه کتمان هم نمیکنه. خب ما میتونیم بیایم تعریف کنیم بگیم بله یه کسی تو محله ما هست این شکلی با این خصوصیات. لااقل در اون گناهی که کتمان نمیکنه که همه فقها میگن میشه اعلام کرد. حالا بقیه گناهاش هم میشه اعلام کرد، مثلا همین آقا پنهانی مثلا تو خونش نعوذ بالله شراب هم میخوره اونم میشه گفت. بعد از فقها گفتن بله، بعضی گفتن که کسی که متجاوز به فسقه کلا حرمت نداره، ولی خیلی از بزرگان احتیاط میکنن میگن نه شخص متجاوز به فسق تو اون موضوعی که تجاهر میکنه حرمتش ثابته، در بقیه موارد حرمتش باید نگه داشتون خودش داره حرمت نگه میداره، نباید ما پرده رو کنار بزنیم که دریده بشه راه گناه و علنی شدنش باز بشه. مورد سوم که تو فقه داریم گفتن اگر کسی مظلوم است مورد ستم قرار گرفته اجازه داره نسبت به ظالم بره غیبت بکنه، یعنی ظلمی رو که ظالم در حقش کرده این اونور بگه که آبروی ظالم بره دست برداره. این در واقع از بین بردن یه حصار امنیتی برای ظالمینه که اگه همسایه من به من ظلم میکنه حالا به فتوای مشهور من میتونم این اونور بشینم همه جا بگم بله آقای فلانی که همسایه ماست مثلا پول ما رو خورده پس نمیده، آقای فلانی که همسایه ماست به ما این اذیتا رو میکنه، چرا؟ چون من مظلومم و او ظالم. حتی در جاهایی که اگه من بگم کار کردیم برای اون بنده خدا نداره، یعنی نمیتونم بیام کمک بکنم، ولی گفتن بردن آبروی ظالم شرعاً جایزه.